ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یکی از فرماندهان قرارگاه قدس سپاه پاسداران در میان کشته شدگان روستای خانتومان سوریه است. جان کری برای شرکت در نشست بررسی اوضاع سوریه وارد پاریس شد. و ایران یک موشک بالستیک هدایت شونده با برد 2000 کیلومتر آزمایش کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. به گفته مقامات سپاه گیلان، شفیع شفیعی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه در جریان حمله گروه جبهه النصره به روستای خانتومان کشته شده و 6 تن از نیروهای ایران نیز به اسارت درآمدند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه 20 اردیبهشت به نقل از احدالله سیرتی، مسئول ایثارگران سپاه قدس گیلان، گزارش داد که شفیع شفیعی از فرماندهان گیلانی نیروی قدس سپاه روز 17 اردیبهشت در مأموریتی مستشاری که خوانده شده در خانتومان کشته شده است. از سوی دیگر به گزارش جامع جمع آنلاین، اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت در عملیات خانتومان حدود 6 تن از نیروهای ایرانی اسیر شدند. پیشتر حسین علی رضایی مسئول روابط عمومی سپاه مازندران گفته بود که 13 تن از نیروهای سپاه در این درگیری ها کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند. سپاه پاسداران مازندران از رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی خواسته بود که برای حفظ آرامش در جامعه اخبار منتشر شده درباره قربانیان ایرانی در حلب سوریه را بازنشر نکنند. در همین حال درگیری میان ارتش سوریه و حامیانش با شورشیان در تلاش برای بازپسگیری روستای خانتومان ادامه دارد و هواپیماهای سوری مناطق اطراف این روستا را بمباران کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگنده‌های ارتش این کشور از دیروز تا به حال بیش از 90 حمله به اطراف خانتومان انجام دادند. نیروهای گروه جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه روز پنجشنبه 16 اردیبهشت به نیروهای دولتی مستقر در روستای استراتژیک خانتومان در نزدیکی حلب حمله کرده و این روستا را تصرف کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست بررسی اوضاع سوریه روز دوشنبه وارد پاریس شد. این نشست امروز دوشنبه با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و اردن در پاریس برگزار می شود. ریاض حجاب، هماهنگ کننده اصلی نیروهای اپوزیسیون سوریه، نیز در این نشست شرکت دارد. ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه و میزبان این نشست روز دوشنبه گفت نیروهای بشار اسد به بیمارستان‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان و به مخالفان میانه رو در حلب حمله می‌کنند، نه به داعش. وزیر خارجه فرانسه گفت این نشست از روسیه خواهد خواست به بشار اسد برای متوقف کردن حملات فشار آورد. او همچنین خواستار دسترسی نیروهای امدادگر به مناطق جنگ زده شد. ایران موشکی با برد 2000 کیلومتر آزمایش کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی عبداللهی معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه گفت ایران 2 هفته پیش یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر و با خطای 8 متر آزمایش کرد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت این موشک هدایت پذیر است و میتواند از جو خارج شود و به جو بازگردد و بدون خطا به هدف بخورد. نام این موشک هنوز اعلام نشده است. آمریکا و فرانسه در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران این اقدام را خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره آزمایش‌های موشکی ایران گفت منظومه موشکی ایران مسئله خارج از گفتگو با هر بازیگری است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود عربستان سعودی را به کارشکنی در روند اعزام زائران ایرانی به حج متهم کرد و گفت اگر روند چند ماه اخیر از سوی عربستانی ها همچنان ادامه یابد، امکان اعزام حجاج ایرانی به حج فراهم نخواهد شد. حسین جابری انصاری گفت ایران تا آخر این لحظات امیدوار است که عربستان از این سیاست دست بردارد و به وظایف خود به عنوان میزبان حج عمل کند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه کاری از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مشکلات و خواسته های معلمان و همچنین اعتصاب قضای دو فعال حقوق معلمان و یک فعال کارگری در زندان اوین اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. سایت میدان دلیل خودکشی یک مرد 65 ساله در روز 11 اردیبهشت بر فراز پلی در بلوار میرداماد تهران را اعلام کرد. به نوشته این سایت، این مرد 65 ساله در کاغذی که در جیبش پیدا شده نوشته بوده است که در یک مسافرخانه در اطراف میدان شوش کار و زندگی می کند. اما به دلیل اینکه توان مالی مداوای بیماری آب سیاه چشم خود را نداشته دست به خودکشی زده است. حدود 1000 تن از کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال همراه با خانواده‌هایشان در اعتراض به اخراج 620 تن از کارگران این مجتمع، حذف حقوق، شرایط سخت و زیان آور محیط کار، افزایش ساعات کاری، نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن به موقع حقوق، حق بیمه تکمیلی و بهره‌وری و عیدانه در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند. به نوشته ای سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران به عملکرد مدیریت شرکت تولید آلومینیوم المهدی هرمزال از زمان واگذاری به بخش خصوصی در سال 93 معترض بودند. سایت باشگاه خبرنگاران جوان نیز در این مورد فیلمی از اعتراض کارگران این شرکت به خصوصی سازی این واحد تولیدی را پخش کرد که بخشی از آن را می‌شنوید. حدود 150 کارگر نیبر شرکت نیشکر هفتپه در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت استخدامیشان نامیدند دست از کار کشیدند و در مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران همچنین به چند اتومبیل و اموال این شرکت خساراتی وارد کردند. بر اساس این گزارش با حضور ماموران انتظامی و نیروهای حراست شرکت نیشکر هفتپه در جمع کارگران معترض و گفتگو با آنان، کارگران نیبر ظهر روز شنبه به تجمع خود پایان دادند و محل را ترک کردند. شرکت نیشکر هفتپه اواخر سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد. این موضوع اعتراض کارگران این شرکت را به همراه داشت. در این ارتباط به نوشته خبرگزاری ایسنا، راضی نوری نماینده شوش از مجلس در روزهای پایانی فروردین ماه با اشاره به واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی به دو جوان 28 و 31 ساله و بدون هماهنگی مسئولان استان خوزستان و شهرستان شوش، این اقدام را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران دانست و گفت که این اقدام غیر کارشناسی بوده است. قانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ضمن درخواست برای آزادی فعالان زندانی حقوق معلمان اعلام کرد که در سال گذشته معلمان به علت برگزاری تجمع سکوت در حمایت از همکاران زندانی و مطرح کردن خواسته های خود در سراسر ایران با هزاران ساعت بازجویی و احضار روبرو شدند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر نزدیک به قانون صنفی معلمان ایران، نویسندگان این بیانیه نوشتند که حقوق معلمان نسبت به بسیاری از کارمندان دیگر دولت که از نظر استخدامی دارای شرایط مشابهی با آنان هستند، بسیار کمتر است. قانون صنفی معلمان ایران در این ارتباط خواستار ایجاد بیمه درمانی مؤثر، کارآمد و مداوم با حق بیمه معقول برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش شد. اجرای قانون مدیریت انتخابی مدارس و مشارکت معلمان در تصمیم سازی و سیاست گذاری ها در آموزش و پرورش از دیگر خواسته های مطرح شده در این بیانیه بود. در مقابل محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با انتقاد از کسانی که به گفته او مشکلات معلمان را در حد مسائل مادی پایین آورده اند گفت، این مشکلات نباید در جامعه مطرح شوند و حل آنها راه و روش خود را دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نقدی بدون اشاره به چگونگی حل این مشکلات افزود، برخی به خاطر مقاصد سیاسی و با هدف تضعیف تعلیم و تربیت نظام و کشور، مسائل معلمان را در حد مسائل مادی پایین آورده و سعی می‌کنند ذهن معلمان را با آن درگیر کنند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌ها در بریتانیا:
معلمی که مجبور باشه به خاطر تامین مالی خودش دو تا کار داشته باشه، دو تا شغل داشته باشه، عملاً نمیتونه با کیفیت بالایی در آموزش پرورش کار بکنه. این یکی از مسائل به نظرم یکی از نکته‌های گرهی و مهمه. دومین نکته مهمیه که معلم‌ها مطرح کردن، میخوان تشکل مستقل خودشون داشته باشن، تشکلی که دولت آموزش پرورش درش دخالت نداشته باشه و اینا سرنوشت خودشون تعیین بکنن و بتونن توی متون درسی دخالت داشته باشن. به اضافه خصوصی سازی که بر علیه خانواده‌های فقیر بود، خصوصی سازی مدارس به مفهوم اولا پایین تر آمدن حقوق معلمان، امنیت شغلی اینا رو پایین تر میاره و سوم هزینه بسیار بالایی به خانواده های دانش آموزان داره.
تعدادی از سندیکاهای کارگری در جهان با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی فعالان زندانی جنبش کارگری و سندیکایی در ایران شدند. به گزارش سایت کمیته دفاع از حقوق مردم ایران کدیر، در این بیانیه از این موضوع که به گفته این سندیکاها دولت حسن روحانی برای کاهش فشار بر روی فعالان سندیکایی و کوشندگان حقوق بشر در ایران هیچ اقدامی نکرده انتقاد شده است. این بیانیه از سوی اتحادیه جهانی اینداستریال، کنفدراسیون سندیکاهای کارگری اروپا، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران، مرکز جهانی حقوق سندیکایی، چند اتحادیه و سندیکای کارگری و صنفی در بریتانیا و کانادا و کمیته دفاع از حقوق مردم ایران کدیر امضا شده است. سندیکاهای امضا کننده این بیانیه با اشاره به اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی آنان و سایر فعالان سندیکایی شدند. آقایان عظیم‌زاده و عبدی از روز 10 اردیبهشت در اعتراض به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و دستمزدهای زیر خط فقر نامیدند، اعتصاب قضای نامحدود خود را آغاز کردند. اکرم حیدرپور همسر جعفر عظیم‌زاده با اشاره به اینکه مقام‌های قوه قضاییه به خواسته‌های همسرش و نیز اسماعیل عبدی پاسخ ندادند، در مورد فعالیت‌های آقای عظیم‌زاده که منجر به صدور حکم 6 سال زندان برای او شده است، می‌افزاید:
آقای عظیم‌زاده کسی که امضا جمع کرده برای اینکه دستمزد کارگر رو توی این مملکت کمه، مردم نمی‌تونن زندگی کنن، بیکاری زیاده، کارخونه‌ها کارگراشون رو اخراج می‌کنن. فعالیت هایی که داشتن همین بوده توی این چند ساله، گفت پرونده ایشون رو امنیتی کردن، یعنی شما با این کارا اصلا معنی امنیت ملی کردین. نمیدونم چه ربطی داره که به خاطر 6 سال هم بهش حکم دادن.
محمود بهشتی لنگرودی نیز در اعتراض به حکم 14 سال زندان خود از بیش از 2 هفته پیش اعتصاب قضا کرده است. او خواستار برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به اتهاماتش با حضور هیئت منصفه است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این فعال حقوق معلمان از روز 13 اردیبهشت اعتصاب قضای خشک را آغاز کرده است. در همین حال سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که محمود بهشتی لنگرودی به دلیل خونریزی معده در بیمارستان امام خمینی تهران بستری شده است. از سوی دیگر سایت حقوق معلم و کارگر خبر داد که رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران که اخیراً پس از 7 سال از زندان آزاد شده است، روز یکشنبه هنگامی که برای ملاقات آقای بهشتی لنگرودی به بیمارستان رفته بود، مورد حمله 7 مأمور حاضر در آن محل قرار گرفت. به نوشته این سایت، ماموران امنیتی پس از آنکه رسول بداغی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، او و برادر همسرش را به مکان نامعلومی منتقل کردند. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در این مورد گزارشی منتشر نکردند. در این میان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کانون صنفی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کانون مدافعان حقوق کارگر از خواسته‌های این 3 فعال صنفی حمایت کرده و خواستار آزادی آنان شده‌اند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda